ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراض‌های سال گذشته اعدام شد. آمریکا و متحدانش حمله مشترک دیگری علیه مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران انجام دادند. و شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه درباره جنگ غزه جلسه تشکیل می‌دهد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. به رغم درخواست نهادهای مدافع حقوق بشر و چهره‌های سیاسی و مدنی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته سحرگاه سه‌شنبه اعدام شد. وکیل این زندانی سیاسی روز دوشنبه هشدار داده بود به رغم اینکه حکم اعدام موکلش در دیوان عالی نقض شده، حکم اعدام برای اجرا در روز سه‌شنبه در اختیار بخش اجرای احکام قرار گرفته. خبرگزاری قوه قضاییه بامداد سه‌شنبه با اعلام خبر اجرای حکم اعدام محمد قبادلو، بار دیگر فیلم‌های تبلیغاتی که اظهارات بریده شده این زندانی سیاسی را نشان می‌داد منتشر کرد. محمد قبادلو به زیر گرفتن و کشتن یک مأمور یگان ویژه متهم شده بود و با وجود ارائه مدارک پزشکی مبنی بر بیماری روحی روانی او، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای او حکم اعدام صادر کرد. آقای قبادلو در دادگاه تصریح کرده بود که به بیماری دو قطبی مبتلاست و ماها بود که داروهایش را مصرف نکرده بود. و ارتش آمریکا بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که به همراه بریتانیا مواضع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را هدف حمله قرار داده. بنابر بیانیه سنتکام، در جریان این عملیات 8 موضع در یمن که محل استقرار سامانه‌ها و پرتابگرهای موشکی، رادارها و همچنین انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها در عمق زمین بود، هدف قرار گرفتند. عملیات نیمه شب دوشنبه با پشتیبانی نیروهای استرالیا، بحرین، کانادا و هلند انجام شد و هدف از آن کاهش توانایی حوثی‌ها برای حمله به کشتی‌ها در آب‌های منطقه عنوان شده. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه موضوع جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس را مورد بحث قرار خواهد داد. بر اساس وبسایت شورای امنیت، این جلسه با عنوان وضعیت در خاورمیانه از جمله مسئله فلسطینیان با حضور اعضای این شورا و نمایندگان شماری از کشورها برگزار خواهد شد. با ادامه جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، تا کنون بیش از 25,000 فلسطینی کشته شدند. اما علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، روز دوشنبه از استخدام 3500 روحانی و طلبه در آموزش و پرورش خبر داد. به ادعای این مقام دولتی، وزارت آموزش و پرورش پس از آزمون استخدام معلمی متوجه شده که این افراد روحانی و طلبه هستند. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به خانواده‌های ایرانی نسبت به عواقب حضور سیستماتیک روحانیون در مدارس هشدار داده بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی در پاریس را جویا شده.
من فکر میکنم در حقیقت اعلام و افشای این موضوع خبر در حال حیرت انگیزه. یعنی شما چگونه میتونید یه عده رو استخدام بکنید، از رزومهشون خبر نداشته باشید، از اونچه که در گذشته انجام دادن یا تحصیلاتی که داشتن یا سابقه کاری که داشتن، حرفه‌ای که داشتن، خبردار نبوده باشید و اینا رو فقط به صرف شرکت در آزمون در حقیقت استخدام کنید؟ به ویژه اینکه این آزمون ها خب مهارت های خاصی رو میخواد و روحانیون هم به خاطر تحصیلات در مدارس مذهبی معمولا خب این مهارت ها رو ندارن. برای همینم این خیلی حیرت آور چنین توضیحی از سوی مسئولین آموزش و پرورش، و در حقیقت میشه گفت اینا در عمل میشه گفت جامعه و مدارس و نظام آموزشی رو در مقابل عمل انجام شده قرار دادن، برای اینکه در حقیقت احتمالا شاید راه های دیگه‌ای میتونست اعتراض عمومی یا اعتراض واردین رو دنبال داشته باشه.
آقای پیوندی، این که در شرایط مساوی و عادلانه یک روحانی هم در یک آزمونی مثل همین آزمون استخدامی آموزش و پرورش بخواد شرکت کنه، خب میشه پذیرفت، اما به نظر میرسه که یک سیاست پنهان و آشکاری در صدد پیوند زدن مدارس با حوزه است و برخی کارشناسان حوزه آموزش از این قضیه ابراز نگرانی کردند. مشخصا این نگرانی ناظر بر چه پیامدهایی از اجرایی شدن این سیاست هست؟
این نگرانی کاملا بجاست، برای اینکه ما از اواسط دهه 90 خورشیدی شاهد یک چرخش مهمی در نظام آموزشی ایران هستیم که اون برمیگرده به سیاست‌های جدیدی که تلاشش اینه که رفتار و سبک زندگی دانش آموزان رو با هر وسیله‌ای شده عوض بکنن. یعنی در همه سال‌های گذشته، یعنی پیش از این، تصور می‌شد که ترویج ارزش‌های آموزشی اسلامی یا اینی که گذاشتن ساعات زیاد تعلیمات دینی یا قرآن یا ورود مسائل دینی در کتاب‌های علمی و کتاب‌های غیر دینی، همه اینها کافی هستن برای اینکه نسل جوان ما به مسلمانان خوبی و مطیع این حکومت تبدیل بشن. ولی همچین اتفاقی در عمل نیفتاد و نسل جوان ما هر روز با فرهنگ و با نظام ارزشی این حکومت فاصلش بیشتر میشه و همین موجب نگرانی حکومت شده و تلاش برای ورود روحانیون به مدارس ایران، پیوند با مسجد، درست کردن مدارس قرآنی و همه ابتکارات از این دست، همشون در واقع یک هدف دارن. یعنی قراره که در حقیقت این نظام آموزشی بتونه نسل جوانی رو تربیت بکنه که دنباله روی فرهنگ و نظام ارزشی حکومتی باشن و حضور روحانیون در چنین پروژه‌ای به نظر من یه مسئله مرکزیه با از نظر حکومت.
آقای پیوندی، در کنار این فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که برای قرار دادن نظام آموزش و پرورش در دل نهادهای دینی و مذهبی در ایران در صورت می‌گیره، خروجی علمی این اقدام در آینده چقدر تأثیر خواهد گذاشت بر نظام آموزشی و تحقیقاتی و کارشناسی کشور؟
من فکر می‌کنم در حقیقت افت نظام آموزشی ایران به خصوص در دو دهه اخیر که در خیلی از گزارش‌های رسمی یا کارهای میدانی هم مشاهدهش هستیم، از جمله به این برمیگرده که ما زمان مهمی، یعنی یک چهارم زمان مفید دانش آموزان در درون مدرسه صرف آموزش های دینی، تبلیغات و ترویج مسائل دینی یا سیاسی و ایدئولوژیک میشه و این زمانیه که در حقیقت دانش آموز در دست میده برای یادگیری های مفید و مهارت هایی که میتونن برای آینده او و جامعه در واقع تعیین کننده باشن. با توجه به این در واقع تنفر و بیزاری و فاصله گیری که جوان ها گاهی از این آموزش دارن، در عمل میشه گفتش که این 25% هدر رفته است و فایده زیادی برای هیچ کس در کشور نداره. اما مسئله مهمتر بعد اینه که اساساً گفتمان مدرسه و اون محتوای کتابهای درسی میشه گفت اعتبارشون رو خیلی موقع در نزد نسل جوان از دست میدن، برای اینکه مخلوط شدن همه این مسائل با هم باعث میشه که نه تنها مسائل دینی مورد انتقاد قرار بگیره از طرف نسل جوان و بهش بی توجه بشه، بلکه بقیه مسائل هم که در مدرسه هست هم چنگ زیادی به دل نزنه و اتفاقی که الان افتاده و این دلزدگی، دوری و اکراهی که دانش آموزا در یادگیری در مدارس دارن به همین برمیگرده و میشه گفت از این نظر آینده علمی کشور در واقع بیش از پیش در خطر قرار میگیره، برای اینکه مدرسه که باید نسل آینده رو آماده کنه، چه برای رفتن به بازار کار، چه برای در واقع رفتن به دانشگاه، رفتن به سوی تحقیق، نسلی که از مهارت‌ها و آموزش‌ها و به خصوص انگیزه برای اینکه علم را یاد بگیره و بتونه در خدمت کشور خودش و توسعه جامعه خودش قرار بده، این را نخواهد داشت.
گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی در پاریس، در مورد استخدام روحانیون به عنوان معلم در آموزش و پرورش.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام ماهان صدرات از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته به حبس و تبعید تغییر کرده. به نوشته میزان، بر اساس حکم جدید او مجموعاً به 16 سال زندان و تبعید محکوم شده که 10 سال حبس در تبعید در زندان کلیبر آذربایجان شرقی قابل اجراست. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ماهان صدارات را به اتهام در دست داشتن چاقو و درگیری با یک مأمور محارب اعلام کرده بود. با این حال به گفته پدر ماهان، او بارها در دادگاه گفت که چاقویی نداشته است. خبرگزاری قوه قضاییه خبر تغییر حکم آقای صدرات را پس از خبر اجرای حکم محمد قبادلو منتشر کرد. روسیه صبح سه‌شنبه مجدداً اوکراین را هدف حملات گسترده موشکی قرار داد. جنگ روسیه علیه اوکراین به پایان سال دوم نزدیک می شود و به رغم تلفات سنگین، کرملین حاضر نیست نیروهای خود را عقب بکشد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
صبح سه‌شنبه حمله دست کم 40 موشک به شهرهای اوکراینی به ویژه کیف و خارکیف خرابی های گسترده به بار آورده و ده‌ها نفر از جمله چند کودک کشته و زخمی شدند. اوکراین بارها از متحدان غربی خود خواسته به تقویت پدافند هوایی این کشور کمک کنند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود گفت موسکو مسئول کشته شدن هزاران نفر است و باید بابت جنایات جنگی خود پاسخگو شود.
به این اگریسی بولی بجیوی تیسیچی تیسیچی людей, тому було притягти Росію до відповідальності на усіх рівнях.
Кирилл Буданов, رئیس اداره اطلاعات نظامی اوکراین به روزنامه فاینانشال تایمز گفت در این مقطع روسیه برای ادامه حملات خود علیه اوکراین به دریافت مهمات توپخانه و موشک‌های کره شمالی وابسته است. مقامات اطلاعاتی آمریکا که نخستین مورد پرتاب موشک ساخت کره شمالی به اوکراین را حدود یک ماه پیش رصد کردند، همچنین نسبت به پیشروی مذاکرات مسکو با تهران برای دستیابی به موشک‌های بالستیک ایرانی هشدار می‌دهند. سه‌شنبه طی دیدار وزیران خارجه روسیه و ایران در نیویورک، سرگئی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان بر ضرورت اجرای توافق‌های به دست آمده و گسترش هرچه بیشتر همکاری در تمامی حوزه‌های اولویت دار تاکید کردند. سرگئی لاوروف همان روز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد نیروهای اوکراینی قابلیت پیروزی و یا تضعیف ارتش روسیه را ندارند. وی ادعا کرد مسکو خواهان صلح است، اما طرح صلح پیشنهادی کیف را نمی‌پذیرد. رابرت وود نماینده آمریکا در سازمان ملل سخنان وزیر خارجه روسیه را کذب آشکار خواند و افزود این اوج وقاحت است که روسیه مسئول جنگ تجاوزگرانه است، اما مقاومت اوکراین و کمک متحدانش را دلیل به دراز کشیدن این جنگ می‌خواند.
It is cynicism of the highest order to claim that legitimate and lawful support for Ukraine's self-defense is prolonging Russia's war of aggression.
روسیه در هفته‌های اخیر شهر اودیفکا در شرق اوکراین را هدف حملات پیوسته قرار داده و از گزارش‌ها برمی‌آید نخستین گروه از نظامیان روس وارد این شهر شدند. مانند باخموت و مارینکا در ماه‌های اخیر اودیفکا به تله آوار تبدیل شده. پیشروی کند اما پیگیرانه نیروهای روس در هفته‌های اخیر از جمله ناشی از کاهش چشمگیر حمایت تسلیحاتی غرب از اوکراین است. اختلاف‌های میان حزبی در آمریکا و مخالفت مجارستان با تصویب بودجه ویژه اوکراین در اتحادیه اروپا مشکلات اصلی برای استمرار کمک‌های نظامی به اوکراین به وجود آورده. به گزارش CNN، روسیه نیروهای خود را به چرخ گوشت جبهه اوکراین می‌فرستد و بی‌توجه به تلفات به حملات خود ادامه می‌دهد. فهرست اسامی کشته شدگان در میان نیروهای روس در اوکراین که نشریه مدیازونا و بخش روسی BBC به طور مشترک تدوین میکنند از 42,000 نفر گذشته. این بیشتر از شمار تلفات ارتش شوروی در جنگ 10 ساله افغانستان است. اوکراین نیز تلفات سنگینی متحمل میشود، اما شمار دقیق آن اعلام نشده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنا رایسکایا بود و آخرین تحولات اوکراین. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 24 تن از نیروهایش در باریکه غزه کشته شدند. بر این اساس 21 تن از این نیروها در جریان یک انفجار در مرکز غزه کشته شدند و 3 تن دیگر در حمله جداگانه در جنوب این منطقه هدف قرار گرفتند. از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس این آمار بالاترین شماره تلفات نیروهای اسرائیلی در یک شبانه روز بوده است. به این ترتیب به پایان این بخش خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. فراموش نکنید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. وقتتون بخیر.